سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در منظومه معارف دینی شما با کلمه تقرب خیلی برخورد میکنید. نمازمون رو قربتن الله میخونیم و همه اعمالمون رو، و بعد در زیارت عاشورا میگوییم یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. من میخواهم به خدا، به پیامبر، به امیر المؤمنین، به حضرت زهرا و شما و امام حسن مجتبی نزدیک بشم به واسطه محبت شما و به واسطه بیزاری جستن از دشمنان شما. مفهوم تقرب یعنی نزدیک شدن یک مفهوم بی انتهاست، چون همیشه میشه انسان در حال نزدیک شدن باشه. پیامبر اسلام هم می‌فرماید من خدایا تقرب می‌جویم به سوی تو، چون خدا بی‌نهایته. به یک نقطه بی‌نهایت تا بی‌نهایت زمان میشه نزدیک شد. خب در مقابل مفهوم تقرب باید یه مفهومی باشه علی القاعده که کمتر ازش یاد میشه و صدا زده میشه، به نام حالا تبعد، دور شدن. ما هرچی نزدیکتر میشیم به خدا و اولیاء خدا، طبیعتاً دورتر میشیم از بدیها و بدان روزگار. این دور شدن رو بهش خیلی توجه کنیم. نقطه مقابل تقربه. نبینیم جایی کمتر ازش حرف زده شده به صراحت، ولی واقع مطلب اینه که این وجود داره. نمیشه شما تقرب به سوی خدا پیدا کنید بعد فاصلتون با دشمنان خدا همیشه یکسان باشه. خب یقینا فاصلتون هی بیشتر میشه دیگه، فاصلتون با بدیها بیشتر میشه. در روایات هم آمده گاهی از اوقات، مثلا در خطبه حمام میفرماید بدی از او بعیده، بعیدن فحشو، کار بد، کار زشت، ناسزاگویی مثلا از او بعیده، این نمیتونه اون کار رو انجام بده. معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی این که یعنی لازمه توجه به بحث تقرب و دوری جستن این است که ما سیاه و سفید نکنیم، نگیم آقا آدم بد آدمیه که این کار رو انجام میده، کار بد رو انجام میده، آدم خوب یعنی این کار بد رو انجام نمیده. سیاه و سفید کردن روش مناسبی نیست در نظام تقربی. وقتی کسی، بلکه کار درست اینه، وقتی کسی یه کار بدی رو انجام نمیده باید گفت حالا چقدر دور از این کار بد. وقتی کسی یه کار خوب رو انجام میده باید گفت چقدر نزدیک به این کار خوب. این مقدار نزدیک بودن خیلی اهمیت داره. شما اگر قلبتون، روحتون، رفتارتون دور نباشه از یه دونه کار بد، ممکنه هر لحظه در معرض آسیب باشید و خدای نکرده آدم بغلطه در اون کار. ضمن این که ارزش‌های آدم‌ها رو هم به میزان فاصله‌شون از خوبی‌ها و بدی‌ها مشخص می‌کنن. بله همه امام حسین رو دوست دارن، تو مسیر اربعین همه پیاده دارن میرن به سوی زیارت ابا عبدالله حسین، ولی یقینا فاصله ها با هم فرق میکنه، یکی فاصلهش به حضرت نزدیکتره، یکی فاصلهش به حضرت دورتره. نباید سیاه و سفید کرد. سیاه و سفید مال دستگاه قضاییه و معادلات دنیایی این دنیاست که بالاخره حقوقی میخوان برخورد بکنن. ما روحمون اینجور مسائل رو برنمیداره که خیلی بخوایم ساده برخورد کنیم. خب حالا شما بفرمایید که با بحثی که در مورد نفاق داشتیم، روح ما از نفاق چقدر دوره؟ روح ما با ایمان چقدر نزدیکی داره؟ چقدر به خدا و خوبی ها مقربیم؟ چقدر به خوبان عالم مقربیم؟ مقرب خیلی معناش روشنه دیگه، نزدیکیم. چقدر فاصلمون کمه؟ از اون طرف چقدر فاصلمون زیاده؟ خیلی از اوقات از بدی ها صحبت میشه، واقعا من به این نتیجه میرسم که در قرآن کریم وقتی خداوند متعال از آدم های بد صحبت میفرماید، عذاب بر اونا تعیین میکنه، زشتی های اونا رو ذکر میکنه، علیهشون لعن و نفرین میفرسته، این واقعا برای درست شدن اوناست؟ خود خداوند متعال میفرماید اونا درست نمیشن، پس برای چیه اینا رو هی ذکر میفرماید در قرآن؟ شاید مهمترین حکمتش این باشه که مؤمنین فاصله خودشون رو با اونا زیاد کنن. مثلا غرض اونیست، او شنیدنش که سمون بکمون و امیون هست، مثلا نمیشنوه. آیاتشو با همدیگه خوندیم، اگرم بشنوه پشت میکنه. با همدیگه اینا رو در کلمات خداوند متعال دیدیم دیگه، حالا حرف حدیث های ما که نبود که، خداوند متعال میفرماید. پس چرا این همه از بعد آدم های بد تو قرآن خداوند متعال حرف میزنه؟ برای چی؟ برای ما حرف میزنه. حالا انشالله منم جزء شما باشم، برای ماهایی که مدعی خوب بودن هستیم و علاقه داریم به خوب بودن و تلاش میکنیم برای خوب بودن، بیان میکنه این حرفا رو. حالا چرا اینقدر اونها رو تقبیح میکنه، توبیخ میکنه جلو چشم ما؟ یعنی که ما فاصلمون رو با اونها زیاد بکنیم. و اصلا در آداب قرائت قرآن هم همین آمده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید وقتی که اینها به یه آیه‌ای میرسن که از بدیها صحبت میشه، توبیخ و عذاب الهی هست، یه دفعه اینو آویزه گوششون میکنن. و اذا مروا بآیه فیها تخویفون، وقتی که به آیه ای میرسن که درش خوفی هست، خدا ترسونده، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دلشون رو میسپرن به اون و عذاب رو جلوی چشمشون در طول روز در نظر میگیرن، برای فاصله گرفتن، برای نفرت پیدا کردن. اصلا نفرت یعنی چی؟ براءت یعنی چی؟ اینا برای همینه، برای اینکه آدم فاصلهشو خیلی زیاد بکنه. خب از دو طرف دو تا احساس نازنین پدید میاد. یک احساس نازنین اینه که آدم وقتی بیفته توی وادی این که دوست داشته باشه نزدیک تر بشه، تازه عاشقی آغاز میشه، تازه احساسهای خوب معنوی و احساسات لطیف الهی در وجود انسان شعله میگیره. تا وقتی آدم بخواد خوب باشه، بد نباشه، عاشقی پاش به میون کشیده نشده، احساسات خوب معنوی غلیان پیدا نمی کنه، شور و وجد و احساس خوشمزه و دلچسب پدید نمیاد. میخوای خوب باشی، میخوای بد نباشی. اما اگر افتادی توی این وادی که حالا من خوبم، چقدر نزدیک شدم به خوبان عالم، میخوام نزدیکتر بشم، از اینجا احساسات شروع میشه، از اینجا علاقه مندانه دینداری کردن شروع میشه، عشق کردن شروع میشه. اتفاقا شما که میدونید اصل ماجرا هم اینه دیگه. بنده این بحث رو یه جاهایی مفصل کردم، شاید بعضی از دوستان شنیده باشن، دیگه بهش مراجعه نکنم. یکی از بحث‌های بسیار کلیدی اینه که دوستان من اصلا ما آفریده نشدیم برای خوب بودن و بد نبودن، ما آفریده شدیم برای خوبتر بودن. مسابقه ببینیم کی بهتر میشه. چهار مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم هدف خلقت ما رو این بیان کرده. حالا ما یه جایی مفصل با دوستان نشستیم در این باره گفتگو میکنیم، همه تعجب انگیزناک نگاه میکنن، عجب چه حرفیه، چه نگاه تازه ایه بدیم. میگیم بابا به خدا نگاه تازه نیست، این اساسش قرآن کریم. چهار مرتبه اینو در قرآن فرمودن، هیچی دیگه هم خلاف این یک مرتبه هم نفرمودن، فقط هم همینو فرمودن. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون خدایی که مرگ و زندگی رو آفرید تا ببینه کی بهتره، نه تا ببینه کی خوبه کی بده. من معمولا اونجا این مثال رو میزنم تو اون بحث، میگم شما یه رفیقی داشتی قدیما، رفیق بودید با هم، پسر جوانش رو دیدی مثلا دانش آموز بوده، 10 سال بعد میبینیش، میپرسی خب آب سرتون چی کار میکنن؟ مشغول تحصیلن؟ شغل خوبی دارن؟ چیه؟ چه خبر شده؟ همه سوالایی که میکنی مثبته. نمیگی که آقا پسرتون دوست شدن یا دکتر؟ مهندس شدن یا معتاد؟ اون رفیق شما میزنه در گوشت میگه مرد حسابی درست حرف بزن، دوست شدن یا دکتر چیه؟ مگه بین این دوتا دیگه هیچ فرض دیگه تو عالم وجود نداره؟ آقا من حرفم خوب درست بود یا نه؟ به من جواب بدین؟ خب اگه کسی از خود شما بپرسه آقا شما میخواید مهندس بشید یا معتاد، اصلا یه دفعه بر میخوره طرز برخورده. ما اینا رو تو رفتارهای خودمون که همچین بهره ای آنچنان نداریم از ادب، حالا آنچنان نداریم یعنی نسبت به پروردگار عالم، نسبت به محبت پروردگار، خودش بدی میدونیم. این چه طرز برخوردی؟ بعد برای خدا اینو بعد نمیدونیم، میگیم خدا میخواد امتحان بکنه ببینیم جهنم یا بهشت. الان ببینید خدا میخواد امتحان کنه، میخوایم که ما میریم جهنم یا بهشت؟ جهنم که بدتر از معتاد بودن و دزد بودنه. که به خدا اینا رو نسبت میدین و اصلا برامون هم اهمیت نداره، میگیم خدا همینه دیگه. ولی تو دنیا میگیم یه کسی اینجوری برخورد بکنه خیلی آدم بد اخلاقیه. پس خدا چقدر بد اخلاقه؟ ببخشید شما که الان بدترین بد اخلاقی رو به خدا نسبت دادی. که خدا امتحان میگیره ببینه معتاد میشه یا مهندس، خدا امتحان میگیره برای اینکه ببینه دزد میشه یا دکتر. اون حرف دهن تو بفهم، این چیزی که حاضر نیستی به تو نسبت بدن به خدا نسبت میدی. تو وقتی خوش اخلاق میشی از رفیقت سوال میکنی که حالا شما اکثرا سنتون پایین، جوونید، رفیقی ندارید که 10 سال گذشته باشه پسراش بزرگ شده باشن اینا، ولی مثلا حالا شما خودت وقتی آدم با شخصیتی هستی از رفیق سوال میکنی خب بچه‌تون کجا درس میخونه، چه شغلی الحمدلله مشغوله، یه الحمدلله هم کنار شغله میگذاری که یه وقت احتمال این نره که شما شغلی به نام دزدی و جیببری رو داری سوال میکنی. یعنی هر شغلی هست الحمدلله، حالا بگو. و خدا برای چی هم ما امتحان میگیره؟ برای اینکه ما دوز بشیم یا دکتر؟ خب معلومه که نیست. خدا امتحان میگیره برای اینکه ببینه کی بهتر میشه. خودش فرمود. دیگه ما که نباید به قرآن چیزی اضافه کنیم. ایوکم احسن و عملا. ببینم کدومتون بهتر عمل میکنید. چقدر قشنگ، چقدر لطیف، فوق العاده است اصلا این آیه. من امتحان میگیرم ببینم کی بهتر عمل میکنه. از همه فلسفه امتحانات چقدر لطیفه. ببینم کی بهتر میشه. اصلا امتحان بگیره کی قبول بشه کی رد هم نمیفرماد، میفرماد ببینم کی نمرش بیشتر میشه. ما ببین یه معلم بی استرس، معلمی که بیاد بگه بچه ها امتحان میگیریم ببینیم کی نمرش بهتر میشه. اصلا جهنم خدا اینجا صحبت نمی کنه. ولی این آزادی که خدا میده برای امتحان اینقدر واقعیت داره که بعضیا تو امتحانی که خدا میگیره برای این که معلوم بشه کی بهتر میشه، از آزادیشون سوء استفاده میکنن، میخوان برن جهنم. بالاخره یه جهنمی هم هست. اون مثل این میمونه که شما زمین مثلا خیابون و نمیدونم روستا و این حرفا رو یه جایی تو شمال داری، از بین چند تا روستا رد میشه، آماده کردی یه مسافت طولانی رو برای دو میدانی، بعد میگه ما 20 نفر اول جایزه‌های فوق‌العاده میدیم، بعد 180 نفر بقیه هم جایزه‌های متوسط میدیم، و 20 نفر آخر رو هم همجوری تشویق میکنیم زبونی. وقتی 220 نفر هم میخوان تو مسابقه شرکت کنن، خب آفرین، بدهید ببینیم کی بهتر میره. بازی بسیار بانشات، این بازی که نم مسابقه بسیار بانشات خوب طراحی میشه، همه مردم روستا هم جمع شدن و آخر سر ببینن چیه. و تو این فاصله که این داره میره که بدوئه که به مقصد برسه، مثلا یکی دو تاشون برن خونه مردم بگن خالی جیب بری کنن. عجب آدم ناتوی این نامرد، ما همه مردم جمع کردیم اونجا، در خونه مردم بازه، گفتن کسی نیست دیگه بره دزدی. همین دونده هان که دارن رد میشن که اینا هم دارن مسابقه میدن دیگه. عجب نامردی، گفته من میرم اونجوری پول در میارم. خب بالاخره پلیس هم برای اون وجود داره و اینا، ولی زمین مسابقه برای این نیست که ببینن کی میره دزدی کی نمیره دزدی، مسابقه برای این بود که ببینن کی بهتر برنده میشه. حالا یکی هم رفت دزدی، مزاح بود. بالاخره هستی که میره دیگه، میگه حالا مثلا من برنده بشم، نفر اول بشم، بعدم یک کسی مامانش لوسش کرده باشه ببینه نه دیگه نمیرسه، عقده‌ای شده باشه، دلش شکسته باشه، بخواد جبران کنه بره به خونه مردم، یعنی یه طلا برمیدارم 10 برابر اون طلایی که میخواد جام بدن. ولی رفت طلای خونه مردم کش رفت، بیا مسابقه گذاشته بود ببینیم کی بهتر میشه، این رفت اینجوری کرد. خب پلیس برای این میذاریم طبیعتاً، دستش هم قطع میکنیم، ولی این مسابقه برای نبود که دستشو قطع کنیم. نباید طرف بگه شما مسابقه گذاشتید دست منو قطع کنید، مسابقه گذاشتید دزد بگیرید. نه بابا، نامرد، ما مسابقه گذاشتیم که ایوکم احسن و عملا، حالا تو نامردی کردی رفتی دزدی کردی، خب چیکارت کنیم؟ ببین واسه بهت نگاه کنی نمیشه که. خب این یعنی چی؟ یعنی فضا فضای تقربه، کی نزدیکتر میشه، نه کی خوبه کی بد، کی بهتر تر میشه. اون احساسات معنوی قشنگ از وقتی شروع میشه که شما وقتی میای هیئت بگی من میخوام امشب تو هیئت از همه جلو بزنم تر تقرب به امام حسین، از اونجا شروع میشه، از اونجا شروع میشه معنویت، از اینجا شروع میشه. نه اینکه میرم هیئت که جهنم نرم برم بهشت. خب خوبه، این حرف درستیه آقا جون، بنده انکار نمی کنم جهنمو، ولی بگو میخوام فاصلمو با جهنم زیاد کنم، میخوام فاصلمو با خوبان بهشت کمتر کنم، به این قصد میرم. از روزی که به این قصد بری هیئت، هیئت رفتن یه چیز دیگه شده، احساسات معنوی مال اینجاست. من میخوام فاصلمو زیاد کنم. در دعای کمیل امیرالمومنین علی علیه السلام چی میفرماید؟ بعد از اینکه استغفار میکنند در خانه خداوند متعال، میفرماید عرضه میدارد خدایا انی اتقرب الیک بذکرک، حالا من میخوام مناجات کنم باهات، به تو نزدیک بشم با ذکر تو. اتقرب الیک بذکرک، اول استغفار، بعد اتقرب الیک بذکرک، شروع میکنن به مناجات کردن. وقت تو اون مناجات از جهنم خدا حرف میزنن، از ضعف خودشون صحبت میکنن، درد دل میکنن با خداوند متعال، بحث تقربه، میخوام به تو نزدیکتر بشم. یعنی اگر استغفار بود که من استغفارمو کردم، من از خط قرمز عبور کرده بودم، با این استغفار امیدوارم برگشته باشم سر جام. خب حالا میخوام به تو نزدیک بشم، نزدیکتر بشم. خب این یک مسیر بی نهایتی که در مقابل ماست و زیباییش هم مال همینه. من حرف زیاد عجیبی نمیزنم، به خدا مردم دنیا تمام هستی و زندگیشون مال بیشتر تر لذت بردنه، نه مال لذت بردن. چون به دنیا که میرسه هیچکی به حق حد خودش قانع نیست، همه میخوان بهتر ترش بکنن. بعد ما در مورد آخرت این همچه حرفی رو نزنیم، در مورد آخرت خب حرفی نیست جز همین که شما هم آخرت رو باید بهتر ترش بکنی، اصلا دنبال این باید باشی. کدوم یکی از اهالی دنیا دنبال اینن که ما دادگاه نریم، دستگیر نشیم و مریض نشیم و همین کی دنبال اینه؟ همه میگن خب بهتر زندگی کنیم، همسر بهتر گیرمون بیاد، بچه بهتر گیرمون بیاد، شغل بهتر گیرمون بیاد، پول بیشتر گیرمون بیاد. اهل دنیا رو دارم میگم، همه دنبال اینن دیگه، برای این زن زندگی میکنن. و الا شما ببینید چه تحولی تو زندگی ها رخ میداد اگه این نبود. اینجا معنویات رو هم به چشم حقوقی بهش نگاه نکنید، به چشمی که به راهنمای رانندگی نگاه میکنید نگاه نکنید. راهنمای رانندگی والا آره، من یکی کمی بذارید فکر کنم اول بعدا این حرف رو بزنم. آره من همچون که فکر میکنم ما دنبال تقربه به راهنمای رانندگی نیستیم، هم که جریمه همون نکنه کاش نداریم. خداحافظ شما. خودشو با من چی کار داری؟ بفرمید شما. آقا یه کاری کن از کنارش رد شدی یه سلام نظامی هم بد بده. واقعا حالا چه اهمیتی داره؟ نده. خیلی معمولان خوبی هستن ها، ولی من همچین حواس تقرب ندارم که همین چهار را که رد میشم یه نگاش کنم بگم خوشت اومدم، من دفعه دیگه هم میام اینجا میستم. اینو بهش میگن یه برخورد حد اقلی. ما برخورد حد اقلی داریم. من یعنی اول فکر کردم ببینم خودم چه احساسی دارم نسبت به این مأمورین محترم، دیدم که نه من هیچ احساس خاصی ندارم، همین که جریمه‌ام نکنن کافیه. خاک بر سر من که نسبت به خدا هم اینجوریم. آخ چی بگه آدم، تو خدا هم اینجوری جریمه‌ام نکنه کارش ندارم، من چیکار دارم؟ نگاهی که به خدا میکنه شبیه نگاهی که آدم به مأمور راهنمای رانندگی میکنه. این مأمور بیاد به سمتش میگه چیه؟ کاری داری؟ آقا ما یه بار حالمون گرفته شد سر این چهار راه، بذارید بهتون بگم چقدر زشته واقعا، آدم بیادبی چقدر کار بدیه. گل میفروشن سر چهار راه، سالها قبل بود. حالا دیگه من احتیاط میکنم، اگه یه حالا بذارید بگم اصل داستانو. اومد زد به شیشه گل، گفتم نمیخوام خیلی ممنون. بعد هی دوباره زد، گفتم آقا جون نمیخوام، هم نگاه نمیکردم. دوباره زد شکر میکنم آقا من یه دفعه حرف هم میکنم که آی پناهیم من یه گل میخوام بده هدیه بدم. آقا ما رو میگی؟ گفتم خب پس بذار پولشو بدم. گفت نه من از تو پول نمیخوام، من اصلا فقط هدیه بدم. خیلی اصلا ما حالمون رفت تو قوطی. اصلا تا خانه سرفکنده بودیم. که عجیبه، ما چقدر حد اقلی باش برخورد میکردیم، اون چقدر حد اکثری با ما برخورد کرد. خیلی زشت بود اصلا. کاش من یه آدم حسابی بودم، یعنی اونجا آدم یه حواس میکنه، کاش آدم حسابی بودم که حداقل جواب این بنده خدا رو درست میدادم. حالا دیگه گدا هم میاد در، چون من خیلی ناراحتم از این گدایی سر چهار راه و اینا. به هیچ وجه تا حالا اگر اینکه اجبار خاصی بشه این کار نکردم، چون رفتار خیلی زشتیه سر چهار راه. میگم بابا یه وقت یکیشون از سر آشنایی گفت آی فلانی تو نمیخوای مثلا به ما کمک کنی اینا، مثلا ما رو بنز تو رو درواسی. آدم احتیاط میکنه، میگه آقا شما پس بیا حداقل ظاهر رو رعایت بکن. چجوری آدم حرف بزنه؟ خدا اومده در شیشه ماشین تو رو داره میزنه، میگه با هم رفیق بشیم و تو ماشین متوجه نیستی، میگه من چیکار کردم؟ وایستم دیگه، چرا قرمز دیگه؟ چی مگه؟ اون پسر خاله بود چی بود؟ بله مثل پسر خاله ها حرف میزنی که چی آخه؟ چیه مثلا؟ هیچی، او من دارم میگم حالا میخوای با هم رفیق بشیم، شما الان اینجا پشت چرا وایستدی؟ ما میخواییم به تو یه گل بدیم یه حالی؟ اونا فکر کنم میخواد جریمه کنی، من که گفتم چیزی نیست. گفت بابا جریمه چیه تو که، حالا من چی گفتم مگه به تو؟ خب من فکر کنم دیگه فضای لازم برای خوندن این آیات قرآن رو ایجاد کرده باشم. حالا یه کمی دیگه بازم ادامه باید بدم تا معلوم بشه که سراغ چه آیاتی میخواییم بریم. این بحث رو در نظرتون بگیرید، عشق بازی با پروردگار، لذت بردن معنوی از وقتی شروع میشه که شما دنبال تقرب باشید. تقرب نزدیک شد، تر شدن بیشتر، یک اتفاقی نیست. من مقرب شدم، حالا خب حالا من مقرب شدم تموم شد. کجا مقرب شدی؟ عرض کردم تقرب به یک نقطه بی نهایت یک امر مستمره. من مقرب شدم یعنی چی؟ خب من مقرب شدم تموم شد. نه تو میتونی هر لحظه فاصله تو بیشتر کنی با کفر و نفاق و بدی ها و پستی ها و پلشتی ها. تو هر لحظه میتونی فاصله تو کمتر کنی. بعضی هستن هوس نزدیک تر شدن هنوز توشون نیومده، برخوردشون با خدا مثل برخورد با پلیس راهنمای رانندگیه. میگه چیه؟ من چیه؟ من وایستم اینجا دیگه چیکار دارین؟ مگه چیه مثلا؟ میگه بابا صبر کن، تو شیشه ماشین رو بکش، باید میخوایم رفیق بشیم، تو ما رعایت کردی. دینداریتون رو بندازید تو این وادی. مثلا الان نوروز در پیشه و تعطیلات نوروز و بهار طبیعت و بالاخره فضا برای آدم جدید میشه، تازه میشه. این سنت ایرانی آثار خوبی هم میتونه داشته باشه اگه ازش استفاده کنیم، مایه غفلتمون نشه، خیلی میتونه مایه تقربمون بشه. ببین این نوروز رو بهتر از همه نوروزهای سالهای قبل برقرار میکنی، بهتر از نوروزهای همه برقرار میکنی. حسشو بنداز تو وجودت، قوقا میشه. نماز میری، ببین بهتر از همه میتونی نماز تو اجرا کنی. ایوکم احسن و عملا. این حس خیلی زیباییه. این که تو بگی خدای ما رو تو این فتنه های روزگار نابودمون نکن، اون که هیچ، به جای خودش محفوظ. این که فاصلت با اونایی که سقوط میکنن تو فتنه فوق‌العاده زیاد بشه. شهید چمران تو نوشته هاش یه جمله نوشته بود، چی؟ خدایا منو میزان حق و باطل قرار بده. اون زمان بحث عمار هنوز رواج پیدا نکرده بود، یا ایشون توجه نداشت که مثلا بگی منو عمار قرار بده، میزان حق و باطل قرار بده. هر جایی ایستادم اصلا علامت این باشه که اونجا حق داره، ارو من حق رو بشناسم. خیلی حرف درستابی، خیلی همت بلندی میخواد. رفته تو بهتر شدن، رفته تو نزدیکتر شدن، نه برخورد حد اقلی. اصلا دین جای برخورد حد اقلی نیست. خب خدایا فاصله ما رو از اهل نفاق زیادتر بگردان. هر لحظه فاصله ما رو زیادتر تر بگردان. خدایا فاصله ما رو با اولیاء خودت هر لحظه کمتر بگردان. خب این باید احساس درونیمون باشه. برای این که ما وقتی آیات مربوط به آدم‌های بد رو میشنویم، عذاب‌های اونا رو میشنویم، فاصلمون رو با اونها زیاد بکنیم، پروردگار عالم یه شاخصه‌هایی از افراد بد، آدم‌های بد به ما نشون میده. من خواهش می‌کنم این شاخصه‌ها رو دقت کنید، با یه بحث شیرینی تمومش بکنیم که تلخی ذکر بدی‌های منافقین در کاممون باقی نمونه. حالا این منافقین چجوریه؟ چجور آدمایی هستن؟ لااقل دو مرتبه در قرآن یکی از ویژگی های اهل نفاق و خداوند متعال اینجوری توضیح میدن. حالا ازش خواستی فاصله بگی. منافقین کیان؟ همونایی که واقعا امت اسلامی رو میتونن نابود کنن، همونایی که خداوند متعال نفرینشون میکنه، همونایی که در بدترین جای دوزخن، همونایی که خداوند متعال میفرماید قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه. انگار از ماها کاری بر نمیاد، اینا رو باید خدا نابودشون کنه. خیلی موجودات رذلی هن. از نزدیک اولیاء خدا رو میچشن، میبینن، ولی نفرتشون از اولیاء خدا کم نمیشه. خیلی چیز عجیبیه. ما میگیم بابا یه صاحب نفس نفسش به ما بخوره ما آدم بشیم، بابا ای ولج که چقدر بچه باصفایی، تو نفس هزار نفس بهت بخوره آدم میشی. بعضی اصلا نفرتشون بیشتر میشه وقتی نزدیک میشن به یک صاحب نفس. چون خیلی آدم خوبی هستی. حالا اینا ویژگیشون چیه؟ دو بار این ویژگی در مورد اونها تکرار میشه. ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا. اینا نمیرن سر نماز مگر اینکه با کسالت نماز میخونن. حله؟ حل نیست نه؟ یا آیه دیگه بخونم. میفرماید در جای دیگری در قرآن و ادا قامو الی الصلات قامو کسالا. اینا وقتی وای میسن به نماز، آقا کسل نماز میخونن، خوششون نمیاد، زوره، بدشون میاد نماز بخونن. بادر چشم مردم، یراؤن الناس، بخاطر چشم مردم. و اساساً ولا یذکرون الله الا قلیلا. اساساً میدونید چیه؟ اینا اهل ذکر نیستن، کم به ذکر خدا میپردازن. آقا کمشو چرا میپردازن؟ اول اون تیکشو توضیح بدم. کمشو چرا میپردازن؟ پس کم ذکر میکنن خدا رو؟ آره دیگه، آدم مجبور میشه گاهی یه دفعه دیدی آدم میخواد تسلیم کنه، یا اول فضل عباس دیگه، کمش که اجتناب ناپذیره اونجا دیگه آدم میگه دیگه. شاید شاید اون کمی که منافقین به ذکر خدا میپردازن اونجاییست که دیگه مجبور میشن ناغافلی دفعی از زبونشون صادر میشه یه همچی ذکری، که در قرآن همینجور افراد تحقیر میشن. بله اینا کشتیشون طوفان زده میشه، دعو الله مخلصین لعودین، بعد به ساحل که میرسن دوباره مشرک میشن. این کمش. ولی اینا اهل ذکر نیستن، دوست ندارن به یاد خدا باشن. برای چی به یاد خدا باشن؟ وای خدای من، خلوت درون خودشونو با خدا خراب نمی کنه. چرا؟ چرا خراب کنه؟ چرا به یاد خدا باشن؟ ماشینا راه میفتن ایام تعطیلات، فرصت بسیار عالیه. آدم تو خونه خودش نشسته حرکت میکنه توی بیابونا و خیابونا، بعد ترانه میگذارن، ذکر خدا نمیگذارن. فضای ماشین خودشونو با ذکر خدا خراب نمیکنن. میدونی؟ متوجه میشی؟ احساسشو درک میکنی؟ امیدوارم هیچ وقت درک نکنی احساسشو. تنها بشه به ذکر خدا نمیپردازه. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، اتفاقا یه سوالی هم چند هفته پیش ما تو این سوالها داشتیم که آقا هرچی شما نفاق رو بیشتر توضیح میدید آدم خودشو بیشتر شبیه میبینه با این منافقا. خب دل خائف همین جوریه، بدیا رو به خودش میگیره، ولی نباید مأیوس بشه انسان. حالا یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جون من خیلی میترسم منافق باشم. الان اینجور که شما دارید میگید من منافقم دیگه، ظاهر و باطنم یکی نیست، نمیدونم خیلی از مشخصات. آقا فرمود که تو وقتی تنها هستی هیچکی تو رو نمیبینه نماز نمیخونی؟ گفت چرا؟ فرمود برای چی میخونی؟ گفت به خاطر امر خدا دیگه. فرمود خب پس تو منافق نیست، اون مجبور نشه نمیخونه. طرف رو نجات داد. منم اینو به شما اینجا عرض کردم، ولی دوستان من مثل مأمور راهنمای رانندگی برخورد نکنید با خدا ها. بحث ما سر اینه که فاصله بگیریم از نفاق. فاصله بگیریم یعنی عشقت باشه نماز بخون. او با کسالت نماز میخونه، تو با اشتیاق نماز بخونی. با مقدار اشتیاق تو برای نماز فاصلت از نفاق زیاد میشه. راستی شما هنوز من نگفتید که چرا آدم باید به ذکر خدا باشه زیاد؟ مثلا چرا ما باید زیاد به یاد خدا باشیم؟ چرا؟ اصلا چرا هزار تا دوست داشتنی، گرفتاری، نگرانی، آرزو دارم، هی به فکر اونا هستم دیگه، مشغولم دیگه، سرکارم دیگه. خب به ذکر خدا چرا باید باشم؟ اون کجای زندگی منه؟ به فکر ارتباطاتم هستم، من پیشنهاد میدم اسمس بازهای حرفه‌ای که به حد اعتیاد رسیدن یه کاری بکنن، یه شماره بخرن برای خودشون، بگن این شماره خداست، بعدش هم میگن این شماره رو با من، این سیم کارت رو برای من بذاری تو کفنم دیگه، اعتیاد دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد بین همه این اسمس هایی که به این اون میزنن، اسمس هایی به خدا هم بزنن تو اون شماره که خریدن، و بیان خود موقع مردن میگن خدا من همه حرفام به تو این سیم کارت الان هست، الان بازش کنی همش برات باز میشه. وسط این همه حرفا که با این اون میزنی با خدا هم حرف بزن. منظورم اینه ها، حالا اون کار اسرافه، منظورم اینه. اصلا با خدا چرا آدم باید حرف بزنه؟ آقا شما مگه از سر چهار راه رد میشی با مامور راهنمایی سلام علیک میکنی؟ چه حرفیه؟ وایستم، من که کاهش ندارم، یه ما وایستم دیگه. آخ چه برخورد وحشتناکیه. من باید برم از این مامور محترم راهنمایی بپرسم شما دوست ندارید کسی باهاتون دوست بشه؟ این همه آدمای بیرحم که بهشون خدمت میکنی، یه سلام بدین، حالا بوق بزنن اعصابت خرد میشه، حداقل یه دست تکون بدن، رفیق بشن باهات. شهرهای بزرگ اینجوریه ولی شهرهای کوچیک نه. من دیدم تو شهرهای کوچیک خیلی کیف میکنم، خدا شاهد کیف میکنم. رد میشه تاکسی، یه تیکه، یه سلامی، علیکی، احوالی، دلی، قلوه، رد و بدل میشه و میره و افسرم وایسته داره میکارش، میگه به فلانی تو چطوری؟ خیلی سر حال. تو بعضی از خب هم فال هم تماشا، رفیق هم هست با ماموران، بابا تو هم با خودم رفیق بشو دیگه، کار نداری دو خدا. اصلا بعضی دلیل نداره به ذکر خدا باشن. اینا اگر منافق نباشن به منافقین خیلی نزدیکن، فاصله شون به منافقین خیلی کمه. آدم اشتیاق نداشته باشه برای نماز خوندن، فاصلش با منافقین کمه اگر جزء منافقین نباشه. این آدم چجوری باید بگه؟ چجوری آدم باید این توضیح بده؟ تمام، من همینو مقصدم میگم میشم. و وقتی شما فاصلت با منافقین کم باشه، منافقین از وجود نیمه شریف شما نیرو میگیرن. چجوری نیرو میگیرن؟ اون به خودشون مربوطه. شما زور از بین بردن اونا رو نداری، لهت هم میکنن، بهت هم ضربه میزنن، میگن برو برو تو کم و بیش یه چیزایی تو مایه های خودمونی، حالا یه کمی فاصله داری با ما. منافقی نباید تو جامعه جون بگیرن، باید به شدت احساس تنهایی و غربت کنن بمیرن. راه از بین بردن نفاق فاصله داشتن مؤمنین با اونهاست. اینو امشب 100 مرتبه اگه وقت داشتید بنویسید. راه از بین بردن نفاق توی جامعه فاصله داشتن مؤمنین با نفاقه. اصلا چیز دیگر مؤمنین، منافقین اصلا فاصله زیادی با منافقین دارن. اونا تنها میمونن، از شدت قربت نابود میشن قطعا. منافق لا از قرون الله الا قلیلا، خدا رو ذکر نمی کنن مگه کم، خیلی کم به یاد خدا. مؤمن چی؟ شما چقدر به یاد خدایی؟ چقدر اهل ذکری؟ اصلا چه ذکری؟ اصلا چرا باید به ذکر خدا باشی؟ اینا اونا چیزاییست که باید حل کنیم برای خودمون. اونا با کسالت نماز میخونن، خب شما با چه اشتیاقی نماز میخونی؟ خب داریم میخونیم دیگه، حالا اشتیاقو گیر داده، داریم میخونیم دیگه، گفتی بخون داریم میخونیم دیگه، یکم دیگه باش صحبت کنی دعوا میکنه. اشهق العباده و عانقها و باشرها به جسده. باشرها یعنی این لباس زیر که چسبیده به آدم، دیدین اون لباس رو بهش میگن باشرها. عانقها یعنی گردنش انداخته، گردن آویزشه. عبادت رو دوست داره، مؤمن عبادت رو دوست داره. حالا تازه اون اگه توش مشکل در نیاد، که بعضی ها متوجه نیستن عبادت رو دوست دارن، دوست ندارن، دارن بازی در میارن. خدا واقعا پناه بده به آدم. بعضی ها که فکر میکنن عبادت رو دوست دارن، مثل خوارج دیگه فکر میکردن عبادت رو دوست دارن، ولی حقیقتا دوستیشون حقیقی نبود. مثل که اونی که اومد گفت یا علی ابن ابی طالب شما رو دوست دارم، آقا فرمود دروغ میگی، من میدونم تو من دوست داری. ناراحت شد طرف، آقا جون من این احساسات دلمه، دلان دارم به شما میگم دیگه. آقا فرمود نه، دقت میکرد، خودش هم میفهمید نه، ولی خب دقت نمیکرد. حالا دیگه نمیخوایم بریم خودمون رو به اوج ناامیدی برسونیم، همین یه مقداری ناامید بشیم کافیه. فعلا ما نماز رو درست کنیم، با اشتیاق نماز بخونیم. آقا چجوری با اشتیاق نماز بخونیم؟ خب حالا که نمیخوایم الان در این باره صحبت بکنیم، شما بیفتی تو وادیش درست میشه، جمع جور میشه. یکم خودت فکر کن اصلا ما برای چی باید نماز بخونیم با اشتیاق؟ آقا دوستان من بگید ببینم، الان یکی دو تا جمله بگید من به خودم و بقیه دوستا هدیه بدم، بگید واقعا میگه اصلا ما چرا باید با اشتیاق نماز بخونیم؟ بگید دیگه، چرا باید با اشتیاق نماز بخونیم؟ حالا دیگه روم نمیشه برسه، اصلا چرا باید نماز بخونیم؟ خدا قریبه، میخواییم بریم یعنی سر بزنیم و قریبی درش بیاریم. خب درسته خدا تنهاست، قریبه، ولی ما نمیخواییم بهش ترحم بکنیم که. شدید، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. خب من چرا چرا اینجوریه؟ باید برای خودتون حلش کنید. همه جوابایی که احتمالاً شما میخواید بدید درسته ها، ولی از این جوابها عبور کنید، به لایه‌های درونی ترش برسید، انشالله به جایی برسید که نتونید برای دیگران توضیحش بدید. ولی خیلی بگردید دنبال حرف‌های متقاعد کننده و متقاعد کننده تر. شما 600 تا حرف متقاعد کننده برای دلیل نماز خوب خوندن لازم دارید که اینا مصرفشون یه دوره ای داره. یه حرف زدی خودت متقاعد کردی، 4 روز باش نماز خوب میخونی، حرف بعدی رو بیار، اینا زورش کم میشه، دوباره میگه دوباره همون حرف زدی به من، حرف بعدی رو بکوب سرش، دلش رو ببر با حرف بعدی. 600 تا حرف احتیاج داری. بعد بنیانهای محکم باید داشته باشی. اون بحث لقاء الله رو دوستان نمیدونم مرور کردن. بالاخره اصل ماجرا اینه، ببینید ماها اصلش آفریده شدیم برای لحظه ملاقات خدا، همین دیگه، اصلش اینه. اینور اونور نزن. ما اومدیم تو دنیا محبت خدا، تقرب الله و همه اینا رو کسب کنیم، خوب بشیم تا بهترین ملاقات خدا رو در پی داشته باشیم روز قیامت. بعد ملاقاتی که فرشته ها نتونستن، چون فرشته ها خودشون که کسب و اکتساب نکردن که، فرشته ها مجانی ملاقات کردن خدا رو. ما بناست با کسب و اکتساب، با فعالیت خدا رو ملاقات کنیم. ته ماجرا اینه. همه فلسفه دنیا که مادرت به دنیا اومدی، که از دنیا میری، تو این وسط چه بلایی سرت میاد، چه امتحانی ازت میگیرن، چه خوشی ها و ناخوشی هایی رو تجربه میکنی، همش اینه. بقیه همش کشک بریز دور. اولیاء خدا هم اومدن تو این وسط ما رو با خدا نزدیک کنن. بعد از ملاقات با خدا، ملاقات با اولیاء خدا رو عشق است که تو بهشتم علز لذات عالمه. خب ملاقات، بحث سر این ملاقات است، بقیه همش کشکه، الکی، مجبوریم، سر کاریه، فریبه، امتحانه. درسته؟ اصلا ما برای این زنده ایم، اصلا ما همین الان جلسه داریم برای همینه، برای همین باید ازدواج کنیم، برای همین باید بمیریم، برای همین باید زنده باشیم، برای همین باید بریم دکتر، مریض شدیم خودمون رو مداوا کنیم، برای همین باید غذا بخوریم، برای همین باید بخوابیم. هدف همه لقاء الله، این دقیق ترین تبیین نقطه نهایی هدفه. وقت هر کسی ظرفیت بیشتری داشته باشه برای لقاء الله، برای ملاقات خدا، بهتر خدا رو ملاقات میکنه. اصلا تو فرشته نشدی، آدم شدی برای اینکه بهتر خدا رو ملاقات کنی. وقت سر نماز لحظه مرور و یاداوری لقاء الله، الله اکبر، من یه روزی خدای تو رو میخوام ببینم، جلو تو وایستم و اتفاق خیلی بزرگیه، بزرگترین اتفاق عالمه برای من و برای عالم. دیدی این دختر پسرا میخوان در آستانه ازدواج به هم دیگه عاشق میشن، فقط در این صورت دیگه دل و قلب مثلا میستونن و اینها، چی میگن؟ یعنی تمام جهان من تویی، خالی بندی حالا بی نداره. بعد این یعنی یه ملاقاتیه دیگه، یه دفعه هیچی دیگه تو جهان نمیبینه جز این ارتباط، هیچی دیگه نمیبینه، شب و روزش و همه هستیش و توجهاتش. من و شما باید در ارتباط با لقاء الله به این نقطه برسیم، منتها این با فکر جور در میاد، اون با حس غریزی طبیعی کشش معمولیه، این با فکر به دست میاد. امام صادق علیه السلام فرمود این راه با فکر به دست میاد. چه عظمتی داره واقعا اون لحظه ملاقات، همه ذرات عالم اون لحظه ملاقات من و خدا سکوت میکنن، نگاه میکنن، واقعا همه جهان تو اون لحظه خلاصه میشه. واقعا اینایی که خالی میبندن به هم دیگه میگن همه جهان من تویی و فلان، نه نه، خالی بندیه، ولی اون واقعیه. وقت سر نماز سر یاداوری لحظه ملاقات خداست، سر نماز تمرین آمادگی برای ملاقات خداست، سر نماز لحظه پرسیدن این سوال است آیا من برای ملاقات با خدا آماده هستم، سر نماز اون لحظه ایه که من فکر کنم برای چی آفریده شدم. آخ رنگ امیرالمومنین میپرید، تکلیف عیده ها من دارم میگم ها، چون عید که دیگه کار نداری که، تعطیلی دیگه، اون نماز بخون دیگه، نامرد برو دیگه. بهارم که هست و سر حال که هستی و بعدش میشین تا شب آجیل بخور. خب چی کار کنیم راستی؟ این میشه یه دفعه نماز مهم میشه. لایرجون لقاءنا میشه آدم، کسانی که اصلا مثل که انتظار ندارن ما رو ملاقات کنن. لایرجون لقاءنا معنای خودمونی فارسیش، اصلا اینا انتظار ندارن مثل که یه روزی منو ملاقات کنن. کسی انتظار نداشته باشه یه روزی خدا رو ملاقات کنه تو این فکر و ذکر نباشه، پوسیده میشه، سیاه میشه، متعفن میشه، قسی القلب میشه، سنگ میشه، کدر میشه. بله حرف همین بود. فاصله میخوای بگیری از نفاق، با کسالت نماز نخون. برای اینکه واسه کسالت نماز نخونی یه دلیلی برای خودت بتراش. اصلشو من الان خدمت شما عرض کردم دیگه، اینو به هزار تعبیر زیبا میتونی شما تکرار کنی برای خودت، فروع زیادتری هم داره. هر کی سر نماز هی تأمل کنه درباره لحظه ملاقات خدا، کم کم روحش لطیف میشه، کم کم میدونید چه اتفاقی براش میفته؟ یه چیزی از ملاقات خدا بهش میچشونن، وقت اون میفهمه ملاقات خدا چقدر شیرینه، نمیتونه به بقیه هم بگه، بعد اون میتونه بقیه زندگیشو به خاطر خدا زندگی کنه، بعد اون بچه خوبی میشه، بعد اون هر لحظه به خدا نزدیکتر میشه، بعد اولیاء خدا هم با اون رفیقتر میشن، چون آدمه دیگه، بوی آدمیت میده. لذا شاخص کلیدی که خدا مطرح میکنه اینه که اینا با کسالت وای میسن سر نماز. عجب شاخصیه. ما دیگه امشب در مورد منافقین صحبت تقریبا نکردیم، برای فاصله گرفتن از منافقین صحبت کردیم. نزدیک شدن به خدا. اون وقت امیرالمومنین علی علیه السلام رنگشون متحول میشد، متغیر میشد، زرد میشد چهرهشون موقع اذان و نماز. گفتن آقا چرا اینجوری میشی شما؟ فرمود وقت عرضه اون امانتی است که خدا به کوه‌ها داد نپذیرفتن و من پذیرفتم. خب اون امانت چیه دوستان من؟ شما بگید اون امانت چیه مگه؟ امانت آیا چیزی جز اینه که خدا میفرماید فلانی من تو رو میفرستم دنیا آزادت میکنم، بعد تو برگرد پیش من، خودت بیاها، بعد سر نماز خدا داره چک میکنه تو رو، داری میای؟ خوبه؟ اوضاع مرتبه؟ منو میخوای؟ میدونی همدیگر رو میبینیم؟ داری نزدیکتر میشی یا اون لحظه؟ تو هر نماز داری نزدیکتر میشی. راستی من از شما سوال کنم، این من یه کمی معلوماتم تو این زمینه ضعیفه، شما هر روزی که از عمرتون میگذره عمرتون طولانی تر میشه؟ یعنی مرگتون عقبتر میره؟ بعد هر موقع تصمیم بگیرید میمیرید؟ یا نه اون یه جایی وایستده شما هی دهت بهش نزدیکتر میشه؟ چون من قاطی میکنم بعضی وقتا، خودم فکر میکنم خب من همینجوری داره اضافه میشه، هی روزای عمرم آخ جون یه روز دیگه اضافه شد، یه روز دیگه اضافه شد، چون من قاطی میکنم خودم. گفتم شاید شما هم قاطی میکنید، شما هم همینجوری قاطی میکنید یا نه قاطی نمیکنید؟ چون ظاهرا آدمایی که قاطی نمیکنن مثل من مرگشون رو نزدیک میدونن، بعد هر یه روزی که میگذره نمیگن سود کردیم، میگن یه روز با مرگمون نزدیکتر شدیم. اینجوری فکر میکنن آدمایی که قاطی نمیکنن، اینجوری فکر میکنن. آقا ما رو یاد مرگ میندازی ایدیه. خب عزیز من که یاد مرگ نمیخوام شما رو بندازم، یاد ملاقات خدا شما رو میخوام. مرگ راستی میدونید چقدر بده پیش آدم؟ برای اینکه تو مجبور بشی ملاقات خدا فکر کنی. ببین رفیق عزیز من آقای فلانی، تو مجبوری به شیرینی ملاقات خدا فکر کنی تا تلخی مرگ رو تسکین بدی برای خودت. از تلخی مرگ فرار نکن، مرگ هست، برو شیرینش کن. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خدا داره تو رو مجبور میکنه عاشقش بشی با مرگ. مرگ تلخه، سخته، یه راه بیشتر نداره شیرینش کنیم اون لقاء الله. چجوری خدا مادم رو مجبور کنه به عاشق شدن؟ من نمیدونم، یعنی این راه بهتری بلد بودم به خدا رو یاد میدادم، ولی فکر میکنم خدا آخرش رو رفته در آورده. راهی بهتر از این نیست. مرگ دیدی آدم رو میذارن زیر تریلی اسفالت، با اسفالت یکی میشه، بعد بزنش تو قبر یه من خاکی روش میریزن، اون مرگ خیلی وحشتناکیه. آخرش این هم آخرش اینجوری میشن. با مرگ خودتو بگیر. گفت که به تب راضی بشی. خدا ببخشید ما استغفار میکنیم، تو تب نیستی خدا، تو شیرینی، تو عسلی. ولی ما با مرگ خودمون میگیریم که گفت به تب راضی بشی، به مرگ میگیریم خودمون رو به حیات راضی بشی، به حیات این لقاء الله. خب من روزه بخونم، میلاد حضرت زینب سلام الله علیها در نزدیکی های ماست، من بالاخره هرچی از حضرت زینب بگم روزه است. امیدوارم به یه محبت‌هایی برسیم که قابل تفسیر نیست. اون محبتی که زینب کبرا عالمه غیر معلمه عارفه جلیل القدر به اون محبت رسیده بود تا امام حسین فرمود ای دنیای بی وفا گویی تو نبوده ای تا کنون همیشه آخرت بوده است. این کلمات رو آدم نزدیک مرگ میگه. زینب کبرا سامرالی ها داشتن پرستاری میکردن امام زین العابدین علیه السلام، یه دفعه رها کردن امام زین العابدین رو، رفتن ناله ای زدن و قش کردن رو قدمای حسین افتادن آقا از رفتن حرف نزن، قلبم از جا کنده شد. امام حسین آب مختصری که تو خیمه بود تو صورت خواهر زینبشون ریختن، رو صورت مبارکشون، زینبم خواهرم. این چه محبتی زینب به حسین داره نمیفهمیم، اصلا قابل توصیف نیست. حالا امام حسین علیه السلام چجوری توضیح میدن، زینب کبرا چجوری جواب میدن؟ میخوان غم خودشون رو تسکین بدن برای زینب، میفرمان زینبم خواهرم، جدم، مادرم، پدرم، داداشم، مامسن، همه از من بهتر بودن، همه رفتن، تو صبر کردی. صبر کن. آها ببین این تفسیر عمیقی داره. یعنی نمیفرماد تو مشکلت اینه که به داداشت امام حسین علاقه خاص داری، مثل آدم های عوام گیر کردی تو این علاقه. نه، یعنی خود امام حسین داره اعلام میکنه پیشه در محضر پروردگار عالم، همه فرشته ها 124,000 پیغمبر عصر روز تاسوعا نگاه دارن میکنن کربلا رو، این صحنه رو دارن میبینن. امام حسین توضیح میده برای همه، میفرماد ببینید زینب اگر داره میمیره اینجوری برا من به خاطر نور امام زمانشه که نمیخواد ازش فاصله بگیره. لذا من میخوام تسکینش بدم، باید بگم پیغمبر اکرم رفت زینب تو صبر کردی، امیر المؤمنین رفت تو صبر کردی. یعنی علت تعلق خاطر این نوریست که از امام زمانش حسین علیه السلام در قلب خودش داره، نمیخواد فاصله بگیره، نمیتونه فاصله بگیره. زینب گریهش شبیه گریه مادرش فاطمه زهراس بعد از رحلت پیغمبر که گریه میکرد میگفت وحی منقطع شد یا رسول الله. زینب تعلق خاطرش اینجوریه. حالا زینب چی جواب داد؟ برگشت صدا زد من اگر اون داغها رو صبر کردم امیدم به این بود که تو رو دارم. آخرین تن از پنج تن آل عبا، چون شما میدونید مقام پنج تن بالاتر از مقام دیگر ائمه هداست. زینب اونس گرفته با نور پنج تن، زینب با نور پنج تن آل عبا زندگی کرده، نفسشه، حیاتشه، هر نوری رفته نور دیگری جایگزین شده، میتونسته صبر کنه. حالا خدا میخواد آخرین نور رو از زینب بگیره. الا لعنت الله علی القلب الظالم.
بیان معنوی نقطه های آی